از میان رودان تا فرارودان، سلام و درود ایرانیان، ایرانی تباران، فارسی زبانان. امروز دوشنبه 28 اردیبهشت 1405 و 18 ماه می سال 2026. من پیمان عارف در صفحه وسطی دیگر همراه با مهمانم دکتر مرتضی محیط، نظری پرداز و تحلیلگر سیاسی با شما هستم. این دومین جلسه ای هست که من با دکتر محیط در این کانال صحبت میکنم و قبل از هر چیز وظیفه خودم میدونم یک ادای دین به دکتر محیط در حضور خودشون انجام بدم. بسیار سال پیش بود، شاید بیش از 20 و چند سال پیش، زمانی که اولین کانال های ماهواره فارسی زبان از کالیفرنیا شروع به پخش برنامه کردند و تکثیر هم شدند. در اون سالها در کنار ساعتها محتوای در واقع بی سر و ته سلطنت طلبانه که از این کانال ها پخش می شد، یک محتوا بود که من هر هفته در فکر می کنم کانال اندیشه یا کانال پارس به دیدن اون می نشستم و بسیار لذت می بردم، استفاده می کردم. یک برنامه یک ساعته و اون برنامه نبود جز برنامه دکتر مرتضی محیط. با مرتضی محیط با سمیر امین آشنا شدم، با بسیاری از نظریه پردازان جهان سومگرا و گفتمان جنوب آشنا شدم و لازم میدونم که ادای دین بکنم بهشون. خب دکتر محیط خیلی خوش آمدید. در ساعاتی به سر میبریم که آقای ترامپ راهی بار دیگر راهی اوال افیس شده و در اتاق وضعیت داره بررسی میکنه که آیا بار دیگر به ایران حمله بکنه یا خیر. قبل از هر چیز شما شرایط رو چگونه میبینید؟
الان من به دو برنامه قبل از اینکه بیام خدمت شما و بینندگان ارجمند، قبل از اون سلام به شما و بینندگان عزیز. هر شبت که یکی جان روشایمر و یکی هر شبت که الستر کروک و هر دوشون حدسشون این بود که دوباره جنگو شروع خواهد کرد، ولی در این حال جان مرشامر نظرش این بود که با وجود آنکه ضربات بسیار سنگینی میتونه به ایران وارد بکنه و در واقع بسیار زیر ساختهای اصلی رو ممکنه به اصطلاح از بین ببره تا حد زیادی، ولی ایران جواب سختری خواهد داد و در واقع اوضاع فوق العاده پیچیده تر خواهد شد و در این حال امریکا پیروز نخواهد شد، امریکا و اسرائیل، برای اینکه اگه حمله بشه به نظر من فقط امریکا نیست بلکه اسرائیل الان چند روزه که صحبتش داره میشه که میخواد خودش رو آماده حمله به ایران بکنه. بنابراین من فکر میکنم احتمال این که البته نظرات دیگه و شرایط دیگه‌ای وجود داره که خود من فکر میکردم بعیده بعد از اینکه این مسافرتی که دونالد ترامپ به چین کرد و صحبتهایی که با شی جین پینگ داشت، به نظر من با احتمال قریب به یقین بهش پیشنهاد کرده و بعدش هم ما میدونیم پوتین داره میره فردا فکر میکنم به چین. هر دوشون اینا خب به شدت مخالف این جنگ هستن. آیا بعد از این سفارشات باز هم میخواد دوباره به اصطلاح حمله بکنه؟ منتها راه دیگه ای نداره. برای اینکه شما اگه به پیشنهادات امریکا نگاه بکنید از یک سو و به پیشنهادات ایران از سوی دیگه، اصلا اینا قابل تطابق با هم نیست. مطلقا به اصطلاح میشه گفت با این پیشنهاداتی که ترامپ و در واقع پشتش اسرائیل میکنه سازشی تو این قضیه نیست. حالا البته ترامپ به نظر من گیر کرده، یعنی این یه بنبست بسیار. اجازه بدید من از زبان رابرت کیگان براتون یه نقل قول بیارم. رابرت کیگان از نئوکنسرواتوری تاپ واقعا که دهه 1990 برای نوشتن هم Project for No American Century جز نویسندگان اصلیش با بیل کریستال بوده، هم بنیانگذاری مجله معروف ویکلی استاندارد بوده که به اسم مال نئو کنسرواتیو است، و هم بعدش طرفدار سرسخت همین حمله به ایران بوده و از حساب نواکنید. شما دقت کنید در مجله اتلانتیک همین ماه می، این جنگ نه تنها نشانه قدرت امریکا نیست، آنگونه که طرفداران جنگ بارها ادعا کردن، بلکه این جنگ از امریکایی پرده برداشت که نه قابل اعتماد است و نه توانایی پایان دادن با آنچه را که دارد که آغاز کرده است، توان پایان دادنش را نداره. این وضعیت شرایط زنجیره‌ای در سطح جهانی به وجود خواهد آورد که دوستان و دشمنان امریکایی به شکست امریکا پی خواهند برد. رابرت کیگان داره این صحبت رو میکنه که میدونید خیلی ها رو اصلا متعجب کرده. حالا ببینید روزنامه نیویورک تایمز همین امروز که واقعا نشون میده که طرفداران ترامپ به دلیل جنگ با ایران طرفداری هستن از ترامپ، عذر میخوام، این تیتر اول نیویورک تایمز همین امروزه. طرفداران ترامپ به دلیل جنگ با ایران طرفداری از ترامپ، عذر میخوام، سقوط میکنن. و اون وقت ببینید مخالف جنگ 64%، موافقین جنگ 30%، دموکرات ها 93% مخالفن، 5% فقط موافقن، مستقل ها 73% موافقن و 21% مخالف. فقط جمهوری خواهان که 21 عرض شود که 70%شون موافقن و 21% یعنی در واقع هنوز جمهوری خواهان.
آقای مستقل ها فکر میکنم برعکس فرمودید، یه بار دیگه
مستقل ها عزیز 73% مخالفن،
مخالفن موافق فرموده بود.
آره مخالف،
73% مخالف جنگ است
و 21% موافق. یعنی این وضعیت خود جامعه امریکاست و این چیزی که رابرت کیگان داره میگه. بنابراین فرضاً من تا دیروز که تمام اینا رو دنبال کردم و حتی تا امروز صبح که دنبال کردم، در چه شرایطی میخواد دوباره جنگ رو با ایران آغاز بکنه یا بذار دوباره به ایران حمله بکنه؟ شرایطش فوق‌العاده شرایط نامناسبیه. با همه اینا چاره ای نداره به قول جان مرشایمر و حتی هر چود که سایرین، بذار که چاره ای نداره جز این که دوباره حمله بکنه. بنابراین در پاسخ به سوالتون که اوضاع رو چجوری میبینم، با اینکه فکر میکنم که واقعا امکان این که پیروز بشه در این جنگ نزدیک به صفر، مردم ایران دارن مقاومت میکنن توی خیابونم، شما در ایرانید بهتر از من میدونید، ولی تا همین امروز که من خبرها رو دنبال میکردم هنوز مردم تو خیابونم. حالا شما میتونید منو تصحیح بکنید.
بله.
یعنی ایران رو اینا نمیتونن.
نه هر شب قبل.
و البته الان تنگه هرمزتوریه، بهتون عرض بکنم امروز قیمت هر بشکه نفت به 112 دلار رسید و عرض شود که بورس سهام نیویورک سقوطش رو در واقع از جمعه شروع کرده، امروز هم به شدت پایین اومده. بنابراین حالا بهتون چیز دیگه ای رو عرض بکنم. اینا تا الان با رزرو نفت عظیمی که امریکا داشته گذاشته بیاد توی بازار، با گذاشتن بعضی از کشتی ها که برن و توی بازار، و بعدش به طور تصنعی تونستن استاک مارکت رو نگه دارن. همه اینا عملاً داره کم کم و کم کم تمام میشه. اینا رو من از قول یکی از به اصطلاح تحلیلگرای درجه یک به اصطلاح دیشب شنیدم. بنابراین آثار این جنگ که قابل پیشبینی بوده، که اولا تنگه هرمز اگه بسته بشه عواقبش چیه، چه اثری روی جامعه ایران خواهد گذاشت که برای خود من از ابتدا قابل پیشبینی بوده، که در واقع طرفدارای امریکا بهشون ضربه میخوره، عوضش سپاه پاسداران در حقیقت هم محبوبیت پیدا میکنه هم ممکنه به اصطلاح قدرت رو به دست بگیره. همه اینا کم کم و کم کم این آثار داره خودش رو نشون میده. حالا آیا با وجود تمام این شرایط حمله خواهد کرد یا نه؟ خواهیم دید. میخواستم پاسخ
و بعد پرسش بعد. بله، من هم گمان میکنم که مسئله پرستیژ هست. ترامپ در پکن هم تحقیر شد در مقابل آقای شی جین پینگ، و حتی زبان بدن ترامپ، بادی لنگویج ترامپ هم اون بادی لنگویجی نبود، اون زبان بدنی نبود که در مقابل سایر رهبران جهان ما از ترامپ سراغ داریم. معمولا موقع دست دادن دیدی ترامپ طرف رو میکشه سمت خودش و در واقع از موضع بالاتر نشون میده برتری و تفوق خودش رو. در مقابل آقای شی نتونست این کار رو بکنه و حتی مجذوب و مبهوت چینی ها شده بودن اینها. حالا ایلان ماسک مبهوت در واقع زیبارویان چینی شده بود، ولی مارکو روبیو رو هم دیدید که مبهوت هکست فکر میکنم وزیر جنگش مبهوت معماری و سالن اینها بود. به هر حال مسئله آمریکا الان مسئله پرستیژه. خود ترامپ هم گفت که مسئله هسته‌ای خیلی جنبه رسانه‌ای داره، اهمیت رسانه‌ای داره، یعنی داره میگه ما اگر این کار نکنیم پرستیژ ابرقدرتیمون رو از دست میدیم، و اون ضربه‌ای که پوتین شاید در اوکراین خورد رو میترسه که ترامپ هم در مورد ایران بخوره. ولی سوال بعدی اینه، با فرض اینکه دوباره حمله بکنه چقدر شانس موفقیت داره؟ چقدر شانس این رو داره که ایران رو به زانو در بیاره؟ و یا اینکه نه، این بار با یک واکنش و مقاومت بزرگتری مواجه میشه و پرستیژ بزرگتری و منزلت یا چهره پرستیژ بیشتری رو از دست میده. حالا واقعا ترجمه پرستیژ به فارسی رو نمیدونم، منزلت شاید ترجمه درستی باشه.
بله، اعتبارش
بله بله، منظور اعتبار بیشتری رو از دست میده.
ببینید، اول راجع به مسئله چین، به نظر من تمام این میلیاردرهایی که با خودش برد نشان دهنده اینه که به نوعی به شکل تکدی، یعنی میخواست، یعنی از موضع ضعف واقعا. فرزن روبیو شما میدونید از دشمنان سرسخت چین بوده و از طرف چین تحت به اصطلاح چیز بوده،
تحریم شده چین هم هست.
بله، مجبور شدن اسمشو عوض بکنن. در واقع روبیو اسمشو عوض کرد که بتونه وارد چین بشه. شما دقت بکنید که این چطور به اعتبار اینا ضربه میزنه. و بعدش به نظر من تمام به اصطلاح اون اهدافی رو که داشتن بعضیاش برآورده شد. الان هر شبت که جان مرشایمر میگفت به اصطلاح این مسافرت دو روزشون یه مسافرت توریستی بوده، یعنی در واقع به جای اینکه به اصطلاح دستاوردی داشته باشن رفتن اونجا برای به اصطلاح. منظور میخواستم بتونه اینو عرض بکنم، دو مطلب فوق العاده مهم در اونجا مطرح شده که به نظرم در هر دوش به اصطلاح شی جین پینگ با تمام قوا در برابر دونالد ترامپ ایستاد. یکی مسئله تایوان، یکی مسئله ایران. شما میدونید که در روزنامه ها و دستگاه های ارتباط جمعی غرب و حتی اصلاح طلبا به اصطلاح این مطرح شده بوده که ترامپ داره میره اونجا که شی جین پینگ رو راضی بکنه که رو ایران فشار بیاره، تنگه هرمز رو باز بکنه. شی جین پینگ در مد پیش گفت خب البته تنگه هرمز باید باز بشه، ولی این شمایی که بستیدش، در حالی که ایران اعلام کرده که تنگه هرمز بازه، منتها به شرطها و شروطها. این یک، یعنی جواب کاملا منطقی بهش داد، برای اینکه محاصره ای که امریکا کرده اونه که تنگه هرمز رو بسته. ایران گفته اونایی که به جز اونایی که دشمن ایرانن بقیه میتونن با شرطها و شروطها از تنگه هرمز بگذرن. این یک. دوم در مورد تایوان، اونجا دیگه در برابر چیز به طور قاطع ایستاد، یعنی گفت اگر شما از حد معینی این همه اسلحه بدید، این همه طرفداری بکنید و ما در واقع به اصطلاح این رویارویی بین چین و امریکا به وجود میاره، یعنی یه جواب فوق العاده سختی بهش داد. بنابراین تمام به اصطلاح دیدگاه ها عبارت از اینه که عملا دونالد ترامپ با دست خالی برگشت. میخوام حالا بهتون عرض بکنم که راجع به پرستیژ که صحبت میکنی، اینقدر اینا به اصطلاح از نظر انسانی به اصطلاح نقص دارن. شما ببینید الان دارن سراغ کوبا رفتن، برای حفظ پرستیژش میخواد کوبا رو از پادر بیاره. شما اگر نیویورک تایمز دیروز و پریروز رو نگاه بکنید، تیتر اولش راجع به کوبا بوده که میدونید رئیس CIA رو اول فرستادن اونجا که فرزند تهدید بکنه و بعد حالا میخوان برادر فیدل کاسترو رو در واقع محاکمش بکنن. یعنی یک وسواس ضعیف کشن به قول معروف. حالا که در برابر ایران نتونستن به پیروزی دست پیدا بکنن، قبلش رفتن سراغ ونزوئلا که حالا دچار ضعف بود واقعا، و الان یک کشوری رو که الان بیش از 60 ساله 65 ساله از 1962 زیر محاصره بوده و الان این محاصره رو تشدید کردن، میخواد بره اونو برای حفظ پرستیژش. میخواستم راجع به پرستیژ که صحبت کردید، بنابراین همه اینا رو اگه بخوایم نتیجه گیری بکنیم، اگر بخواد پرستیژش رو از طریق حمله مجدد به ایران آغاز بکنه، یعنی دوباره حمله مجدد بکنه، به نظر من با شکست بزرگتری روبرو میشه. یعنی در واقع به نظر من ایران به منافع امریکا در خلیج فارس ضربات سنگینی وارد خواهد کرد و در واقع کشورها، یعنی شیوخ عرب سرا کناره خلیج فارس رو، که حالا این خودش بحث مفصلیه که به طور کلی پیامدهای اینا من در صحبتی که در برنامه شنبه خودم داشتم صحبت کردم که برای اولین بار به قول معروف عدو شود سبب خیر. ایران تونسته بر تنگه هرمز تسلط پیدا بکنه و تازه خلیج فارس تبدیل به خلیج فارس شده. برای من یه تاریخچه ای از خلیج فارس گفتم که از قرن 16 چطور پرتغالی ها تسلط داشتن، قرن 17 هلندی ها، از قرن 18 به بعد انگلیسی ها، تا 1971 که انگلیسی ها رفتن بیرون، ولی بعدش متاسفانه به دلیل گروگانگیری بهانه به دست امریکا افتاد که ناوگان پنجمش رو بیاره به بحرین. و اون موقع من میگفتم، چون من موقعی که میگفتم خلیج به هم انتقاد میکردم، گفتمش الان خلیج خلیج امریکاییه، خلیج فارس واقعا نیست. الان به نظر من بعد از این تجاوز جنایتکارانه ای که به کشور ما کردن، خلیج فارس واقعا خلیج فارس شده و این رو نباید رها بکنه، چرا که به نظر من تنگه هرمز فقط منطق مسئله منطقه نیست، بلکه عکس العمل جهانی خواهد داشت و ضربت سنگینی به امپراتوری امریکا خواهد زد. برای این شما میدونید این شیوخ عرب اینا گاوان شیرده امریکا هستن، تریلیون ها دلار، نه صدها میلیارد، تریلیون ها دلار توی بسار استاک مارکت و بازار مالی امریکا میذارن و این سیستم رو اصلا حفظ میکنن. در نتیجه اینا اگر ضربه بهشون بخوره، به نظر من ضربت سنگینی و در واقع افول امریکا رو تشدید میکنه. بنابراین نتیجه گیری بکنیم که اگر دوباره به ایران حمله بکنه، ایران توان اینو داره که هم ضربات سنگین تری به اسرائیل بزنه، هم به منافع امریکا در خلیج بزنه و ایران رو نمیتونه به اون اهدافش برسه که ما میدونیم هدف اولیش به زعم خودشون تغییر رژیم بوده، در حالی که هدف پاره پاره کردن ایران، تجزیه ایران. در این مسئله موفق نمیشه.
حال بپردازیم به شاخاب فارس یا پارس و تنگه و در واقع شاخاب همیشه فارس و تنگه هرمز. الان در اون سوی خلیج فارس ما دو دسته شدن این کشورهای دستشانده در واقع بریتانیا و آمریکا رو هم داریم و فراموش نکنید بریتانیا هنوز در اون سوی خلیج فارس نقش بسیار مهمی رو داره. شما در قطر، در امارات، در عمان حتی بسیاری از سمت‌های مهم می‌بینید که در اختیار شهروندان بریتانیا هست و بریتانیا هنوز حضور جدی در اون کشورها داره. اما از اینکه بگذریم، دو شاخه شده اینها رو طبق گزارش وال استریت ژورنال و نیویورک تایمز به این صورت شاهدیم که امارات از قطر و سعودی خواسته که یک جبهه متحد تشکیل بدن و حمله بکنن به ایران در همون هفته های اول جنگ رمضان و قطر و عربستان سعودی نپذیرفتن. اونها تلاش کردن که موضع میانه تری بگیرن و قطر که اساسا واکنش نشون نداده، سعودی هم به هشت الشعبی و عراق سعی کرده حمله بکنه، اما این امارات بوده که نه تنها نتانیاهو سفر مخفیانه داشته، گنبد آهنین رو به امارات دادن، بلکه امارات مستقیما به خاک ایران حمله کرد. در اون ساعات پایانی جنگ منتهی به آتش بس، این امارات بوده که به پالایشگاه جزیره لاوان حمله کرده و این میزان طبق گزارش وال استریت ژورنال و این میزان از خسارت صنعتی و محیط زیستی رو برای ایران به بار آورده. و خب در مقابل دست قیدی میرسه و نیروگاه هسته‌ای ابوظبی رو هم هدف پهپادی قرار میده. چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که آیا در دور جدید درگیری ما ورود مستقیم امارات رو هم داشته باشیم؟ به علاوه این که البته خب قرائن جدی داریم، مثلا وقتی رئیس جمهور خودخوانده سوریه ابو محمد الجولانی سفر کرد به ابوظبی، هواپیماهای امارات، جنگنده های امارات که برای اسکورت و استقبال بلند شدن، دیدیم که پرچم‌هاشون رو پاک کردن، پرچم امارات رو پاک کردن و این یک معنا بیشتر نمیده و اون در واقع حضور و شرکت در عملیات، در یک عملیات به صورت ناشناس بوده که به احتمال بسیار زیاد حمله به ایران بوده و نه چیز دیگر. چه فکر میکنید؟ امارات رو در این جنگ خواهیم داشت در کنار اسرائیل و آمریکا؟
اجازه بدید یه مقدار پیش زمینه تاریخی این رو براتون عرض بکنم. شما میدونید که دو تا از این شیخ نشین ها که عبارت از امارات و بحرین باشه، البته به همراه مراکش و سودان، اینا وارد قرارداد ابراهیم شدن از سال 2000. از اون موقع به بعد امارات بخشی از اسرائیل شده. مسافرت های متعددی رؤسای موساد، رؤسای شینبت و بعدش هم شما میدونید که اخیراً شایع هست که حتی خود نتانیاهو اومده اونجا و البته رئیس جمهورشون هم به اصطلاح بیش از یک بار. بنابراین امارات واقعاً بخشی از اسرائیله، و در این مسئله شکی وجود نداره و الان مشخص شده که در این چهل به اصطلاح در موقعی که امریکا به اسرائیل حمله کردن امارات هم حمله کرده و حالا صحبت از این هست که عربستان هم همینطور ولی فکر نمی کنن. یعنی در واقع به اصطلاح حالا نتایج این چی میشه؟ فقط در بین اروپا و امریکا اختلاف نیفتاده. آقای عارف شما میدونید اروپایی ها کم کم دارن با ایران وارد مذاکره میشن برای اینکه قرار بذارن که کشتی هاشون بتونه از سنگ هرمز بگذره. شما تصور اینو بکنید که کشورهای اروپایی چنین پیشنهادی بکنن. یعنی اختلاف شدید بین امریکا و اروپا بر سر این قضیه افتاده. حالا بگذاریم که کشورها یکی پس از دیگری دارن میان با ایران مذاکره میکنن برای که کشتی هاشون بتونه بگذره. ولی حالا برمیگردیم به خود این شیخ نشین ها که شما میدونید یه جی سی سی وجود داشته به اصطلاح عرض شود که شورای همکاری خلیج که تمام اینا با هم بودن و بسیاری از مواقع موقعی که دور هم جمع می شدن علیه ایران تصمیم گیری می کرد. این از هم به کلی فرو
پاشد. گولد کورپوریشن.
بله در این حال به نظر من عرب لیگ یا مجمع عرب هم به این ترتیب یعنی اختلافات شدیدی در درون خود اینها اتفاق افتاده و اینا پیامدهای فوق العاده مهمی داره. حالا شما اشاره کردید که بسیاری از این به اصطلاح پالایشگاه ها عرض شود که براتون مثال بزنم که این عرض شود که کارخانه عظیم تبدیل گاز به گاز مایع که در قطر بوده این مال شرکت شل. شرکت شل میدونید یه شرکت انگلیسی هلندیه که البته بنیانگذارانش و رهبرانش از صهیونیست‌های شناخته شده هستن. بنابراین کاملا این حرفتون درسته. حالا ببینید در کناره جنوب خلیج فارس حداقل 10 تا از این پالایشگاه ها هست که ایران به راحتی میتونه به اینا ضربه بزنه. بنابراین اگر چنین اتفاقی بیفته قیمت نفت اون وقت خواهیم دید که به کجا خواهد کشید. با اون وقت خواهیم دید که بورس سهام چه در نیویورک چه در پاریس و لندن چه بر سرشون خواهد رفت. بنابراین همه این پیامدها وجود داره و به همین دلیله که فرضاً خود من فکر می‌کردم و هنوزم فکر می‌کنم که امکان این هست که حمله نکنه. ولی بزرگان قوم مثل مارشنایمر و اینا نظرشون اینه که حمله خواهد کرد و چون در یه بنبست گیر کرده و نمیدونه چه کار بکنه. حالا غیر از اون از این پالایشگاه ها که بگذریم شما میدونید مسلمن که اکثر اینایی که اطراف خلیج فارس هستن خب اینا نه رودخونه ای دارم نه چندان بارانی دارم و در نتیجه آب خوردن و تمام آبی که مصرف میکنن از نمکزدایی از آب خلیج فارسه و اینا کارخانجات بسیار پیچیده و ضربه پذیری دارن که ایران میتونه به اینا ضربه بزنه. واقعا عربستان شما میدونید چند وقت پیش نخست وزیر یا وزیر خارجه قطر بود گفت اگر به این کارخانجات دیسالینیشن یا به اصطلاح نمک‌زدایی شده فقط ما یه هفته میتونیم دوام بیاریم. شما ببینید چه چمنزاری هایی کردن اونجا، ببینید چه چیزایی برای آب و نمیدونم فلان و اینا، یعنی چقدر آب مصرف میکنن برای اینکه این بیابونا رو تبدیل به جایی برای تفریح و برای عرشبت که گردشگری و امثال هم امثال. بنابراین میخواستم این رو بهتون عرض بکنم. دوباره برمیگردیم به اینکه امکان حمله هست یا نیست. من راجع به این قضیه عرض کردم که قابل پیشبینی نیست، ولی اگر حمله دیگری بشه هم مردم ایران مقاومت خواهند کرد و هم ضربات سنگین و بیشتری به منافع امریکا و اروپایی ها در خلیج خواهد خورد و در نتیجه به نظر من یک واکنش های جهانی این مسئله خواهد داشت به ضررشون.
آقای دکتر محیط، بذارید سوال آخر در مورد تحولات داخلی آمریکا بپرسم. برای هفتمین بار اگر اشتباه نکنم سنا تصمیم که ترامپ رو اخراج جنگی ترامپ رو محدود بکنه و متاسفانه علیرغم اینکه سه جمهوری خواه با دموکرات ها همراهی کردند، یک دموکرات با جمهوری خواه ها رأی داد و این باعث شد که دوباره 50-49 رأی نیاره در واقع لایحه محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ. تحولات دو حزب رو چگونه میبینید؟ یعنی آیا این جنگ به نظر شما میتونه که جایگاه ترامپ رو در خود حزب جمهوری خواه در واقع آسیب پذیرتر از چیزی که بود بکنه؟ چون به هر حال ترامپ منتقدان خیلی خیلی جدی داخل حزب جمهوری خواه داشت، مثل مرحوم مککین که چهره بسیار مؤثری در حزب جمهوری خواه بود، و در کل نوکان‌ها هم خیلی سر سازگاری نداشتن با ترامپ، هرچند که تیپی مثل روبیو که منتسب به نوکان‌ها هست وزیر خارجه شد الان، ولی در کل اون شعارهای ماگا و انزوا طلبی و اینها باعث شده بود که خیلی هم در واقع نوکان ها باش همراه نباشن. چه فکر میکنید ما با ترامپی مواجه خواهیم بود که در خود حزب جمهوری خواهم تضعیف بشه؟
سرید ابتدا من بهتون عرض بکنم راجع به کنگره امریکا، یعنی هم سنای امریکا هم مجلس نمایندگان. اینا تمام با پول میلیاردرها، یعنی صهیونیستای هم یهودی و هم مسیحی اوانجلیست، اینا خریده شدن. تاریخچه‌شو من از دهه 60 واقعا 1960 دنبال کردم، بنابراین امیدی به این قضیه نیست. این یک. دو، من آمار حزب جمهوری خواه رو براتون خوندم که در واقع حزب جمهوری خواه 70% موافق با جنگم، 21% فقط چی. بنابراین درسته که در حزب جمهوری خواه آدم هایی مثل تکر کارلسون بیرون اومدن، عرض شد که بخشی از جمهوری خواه ها جدا شدن از چیز، ولی هنوز اینا نمیتونن اون سیاست های بنیانی رو که در واقع لابی اسرائیل میخواد پیاده بکنه بتونن در برابر اون مقاومت بکنن. امیدواریم زمانی برسه افکار در واقع هیئت حاکمه امریکا به افکار عمومی امریکا توجهی بکنه که نمی کنه و واقعا این لابی اسرائیل که سیاست خارجی امریکا رو تعیین میکنه، و بعد به همون ترتیب جمهوری خواها هنوز درسته که در واقع یک عدهشون به اصطلاح صفشون رو جدا کردن، مخالفت در حزب جمهوری خواه شروع شده علیه چیز سیاست های، ولی اینا به هیچ وجه به نظر من کافی نیست برای اینکه سیاست های دولت پنهان، به اصطلاح دولت پنهان واقعا پنهان نیست. همین هایی که رفتن با چیز ترامپ، اینا دولت پنهان بودن که رفتن به چین. دولت پنهان یعنی شما دقت کنید همه اینا توی هواپیمای شماره 1 به همراه ترامپ بودن، یعنی در واقع ترامپ حقوق بگیر اینا بوده، همین میلیاردرهایی که توش تو هواپیمای بودن حقوق بگیر. بنابراین من فکر نمی کنم با یکی دو نفر، در پاسخ به سوالتون، یکی دو نفر که به ازار رها کردم و اومدن با دموکرات ها رأی دادن اینا بتونن سیاست های بنیانی امریکا رو در مورد بویژه در خاورمیانه عوض بکنم.
متشکرم از شما دکتر مرتضی مهید در کالیفرنیا و همینطور بینندگان عزیز صفحه وسط که در 35 دقیقه گذشته با برنامه خودتون همراه بودید. فراموش نکنید که لایک، کامنت و سابسکرایب شما به ما کمک میکنه تا محتوای تولید شده ما به دست مخاطبان بیشتری برسه. همچنین سپاسگزارم که صبورانه تبلیغات یوتیوب رو تحمل میکنید. تحمل و صبوری شما به ما امکان استفاده از این پلتفرم یا سک رو میدهد. برآمدن آفتاب و تابش هم برخواهد.